أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشکال پنجم مرحوم نائینی به کلام مرحوم آخون در اجزای مفاد اصول عملیات نسبت به امر واقعی، اشکال پنجم اشکال نقضی بود و حاصل فرمایشات مرحوم نائینی این بود که اگر ادله اصول حکومت واقعیه داشته باشن بر احکام واقعیه، بر ادله شرطیت مثلا مثل صلات حکومت واقعیه داشته باشه، این حکومت واقعیه باید به ملاحظه تمام آثار طهارت واقعیه باشه، نه فقط در خصوص شرطیت به صحت صلات، باید به ملاحظه تمام آثار باشه. و حال آنکه نمیتوان حکومت را به ملاحظه تمام آثار قبول کرد، ملتزم شد. چرا؟ به خاطر اینکه موارد متعددی از نقض پیدا میشود که لا یمکن التزام به حکومت. یک مورد را خود مرحوم نائینی بیان فرموده بودند که مسئله ملاقات با نجس هست. در جایی را که ملاقا محکوم به طهارت باشد، به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت، شیء طاهر با او ملاقات کرده، ثم انکشف که ملاقا در زمان ملاقا نجس بوده، این رو معلوم بنابر حکومت واقعیه باید گفته بشه که ملاقی همچنان پاک هست، نجس نشده. و به حال این که لا یمکن التزام به این نقض اول بود که در کلام خود مرحوم نائینی اومده بود. مرحوم های خویی چند نقض دیگر به او اضافه کردن. نقض دوم این بود که اگر ادله اصول حکومت واقعیه بر ادله طهارت واقعیه داشته باشن، لازمش اینه که در آب مشکوک و طهارت و نجاسه اگر استصحاب طهارت یا قاعده طهارت جاری شد و شخص وضو گرفت با اون یا غسل کرد و ثم انکشف نجاست این ما، باید حکم به صحت وضو و غسل بشه، با حال اینکه لا یمکن التزام به این نتیجه. نقض سوم که باز در کلام مرحوم خویی اومده اینه که اگر ادله اصول حکومت واقعیه بر ادله طهارت واقعیه داشته باشه، با توجه به این که در بی شرط صحت بی در معکولات و مشروبات اینه که مبی طاهر باشه، شیء نجس که قابلیت انتفاع را نداره، بی او صحیح نیست. خب در اینجا در مواردی که مبی مثلا دوم این شک در نجاست و طهارت او بوده، ولی با قاعده طهارت یا با استصحاب طهارت حکم به طهارت او شده و بی واقع شده است بر این دهن مستصحب الطهاره یا محکوم به طهارت به قاعده طهارت، بعد از بی معلوم شد که این دو نجس بوده و بله ملاقات با نجس کرده بود از قبل و نجس بوده، خب در اینجا مقتضای حکومت واقعیه، حکومت واقعیه استصحاب یا قاعده طهارت بر ادله بر طهارت واقعیه اشیا، طهارت نجاست واقعیه اشیا، اینه که اینجا حکم به صحت بی بشود، چون مبی در زمان بی طهارت داشت ولو طهارت واقعی نداشت، ولی طهارت ظاهری داشت دیگه. اگه اصالت طهارت معمم و موجب توسعه طهارت بشود، باید اینجا هم موجب توسعه طهارت بشود، توسعه شرط بشه، اینجا هم باید شرط صحت را توسعه بدهد. پس بعد از کشف خلاف همون بعد تعبیرات مرحوم آخوند باید پیاده بشه. بعد از کشف خلاف دیگه احراز نمی شود عمل فاقد شرط بوده، نه، عمل در زمان خودش در زمان انجام گرفتنش واجد و شرط بوده. این نقض سوم. نقض چهارم عبارت از اینه که این نقض چهارم هم در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اینه که با توجه به این که شرط صحت بیع این هست که بایه مالک مبی باشد، از باب لابیه لافی ملکه، بالاخره بایه باید مالک مبی باشد تا بیع صحیح باشه. خب اگر ادله اصول عملیه مثل استصحاب حاکم بر ادله شرایط باشد، لازمش اینه که در مواردی که مبی بله در مواردی که مبی سابقا ملک زید بوده، در زمان بیع شک میشه که آیا به اون ملکیت سابق باقی هست یا باقی نیست. با استصحاب بقای ملکیت زید نسبت به این مال خاص احراز شده. خب با استصحاب حکم به بقای مال علی ملکیت زید شده، معامله انجام گرفت. بعد از معامله معلوم شد که این مال قبل از اینکه زید این را مثلا بفروشد قبلا وقف کرده بود یا قبلا این را به دیگری منتقل کرده بود، از ملکیتش خارج شده بود. بعد وقوع معامله از زید و بعد وقوع البیع از زید انکشف که قبل از بیع این مبی از ملک او زید خارج شده بود. خب این معلوم شده که استصحاب مطابق با واقع نبود، برخلاف واقع بود. خب اینجا با توجه به حکومت، اگر ادله اصول حکومت واقعیه داشته باشد بر ادله شرایط، باید اینجا به توسعه بده دلیل استصحاب مثل قاعده طهارت توسعه بده اد ما هو شرط در مثل بی و امثال این را ما هو شرط واقعی را توسعه بده اد. اینجا بعد کشف خلاف معلوم نمیشه که این عمل فاقد شرطه، همون تعبیرات مرحوم آخوند باید اینجا بیاد که بعد انکشاف الخلاف لا یکون موجبن لإحراز فقدان عمل شرط، بلکه معلوم میشه، بلکه همچنان عمل نگاه به عمل بشه واجد و شرط هست، از این به بعد دیگه استصحاب ملکیت جاری نمیشه. خب اینم نقض چهارم، مورد چهارم از این نقض. مرحوم آقای خویی بعد از این نقض چهارم فرمودن در این موارد و امثال ذالک، یعنی این منحصر در این نیست نقض، موارد دیگه هم هست در ابواب مختلف فقه که اگر ادله اصول را کسی حاکم بر ادله شرایط بداند به حکومت واقعیه، لازمه او حکم به صحت عمل هست در جایی که متعلق حکم تکلیفی هست یا موضوع حکم وضعی هست، حکم به صحت عمل هست و حال این که لا یمکن التزام به اون. مثلا با عنوان مثال یکی در باب مثلا عقل در باب اطعمه و اشربه، یکی از شرایط بله حلیت مزکا اینه که این حیوان جلل نداشته باشه، و حیوان جلال عقل لحمش جایز نیست، قابل خوردن نیست مگه بعد ارتفاع جلل اینا، ولی در حالی که جلله عقل لحم حرمت عقل لحم دارد بلعرز. خب این در اون حیوانی که میخواستن سر ببرن شک داشتن که آیا این جلل داشته یا جلل نداشته. با استصحاب عدم تحقق جلل در این حیوان را ذبح کردن. بعد معلوم شد که نه، این حیوان قبل از اون روز قبل تا روز قبل چا تا نصف روز قبل جلل داشت. خب اینجا اگر استصحاب بگوید که این حیوان جلل ندارد، اگه موجب توسعه در احکام واقعی بشود، در ادله شرطیت توسعه بدهد به توسعه واقعی، لازمش اینه که در اینجا حکم به حلیت اکل لحم این حیوان تشکیه شده بشه، ذبح شده بشه، ولی اینکه لا یمکن التزام به این. یا در مواردی که مثلا شخص در تصرف در اموال، جایی فی حد نفسه تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحبش هم تکلیفا جائز نیست، حرام هست، هم وضعا موجب ضمان هست. کسی تصرف کنه در مال دیگری بدون رضایت او را تلف بکنه یا معیوبش بکنه، این موجب ضمان میشه. خب اگر شخصی قبلا عز داده بود، گفته بود در این مال تصرف بکن، از قبل مثلا گفته بود که تا 2 ماه این مال در اختیار تو باشه، هر گونه تصرفی میتونی در این مال بکنی، بعد از 1 ماه اون شخص متصرف شک میکنه که آیا اون اذنی که قبلا داده بود، اعلام رضایی که کرده بود، باقی هست به حالش یا ازش برگشته، استصحاب کرد بقای اذن، بقای رضا و عدم رجوعش از اون را، بعد درش تصرف کرد با استصحاب بقای رضا و عدم رجوع از اذن سابقش تصرف کرد، این در این تم و این موجب مثلا عیبی در او شده که زمان آور باشه. خب اینجا اگه استصحاب کرد ولی بعد از استصحاب معلوم شد که براش به یادش آمد که قبل این مثلا ماه اول که تمام می شد، 1 هفته قبل از آخر ماه، خود همون مالک یه نحوی به او اطلاع داده بود که دیگه از قبل گفتم که 2 ماه، نه همین 1 ماه که شد دیگه بعد از 1 ماه تصرف نکن، به او اطلاع داده بود، حالا یا با پیامک به او اطلاع داده بود، به او هم فهمیده بود، یعنی خونده بود پیامک را ولی فراموش کرد این را، یا به صورت شفاهی با واسطه شخصی و فرستاد گفت که بعد از 1 ماه دیگه منزل رو مثلا تخلیه کن، ولی این یادش رفت، فراموش کرد. خب در این موارد اگر تصرف بکنه در مال غیر، تصرف در مال غیر، تصرف کرده در مال غیر استنادن الی استصحاب بقای اذن، استصحاب اذن و عدم رجوع، باید این تصرفاتی که انجام میشه تصرف بله هم تکلیفا کار حرامی از او صادر نشده باشه و هم وضعا موجب ضمان نباشه دیگه، چون در زمان تصرف استصحاب بقای اذن داشت، کسی نمیدونه به این ملتزم بشه. یا در باب نکاح مثلا شرط صحت نکاح با زن اینه که خلیه باشه، ذات بال نباشه. در زمان اجرای عقد شک در خلیه بودن و ذات بال بودن شده، استصحاب شده خلیه بودن این را، عقد منعقد شده، ثم انکشف که این عقد، که این زن در زمان عقد ذات بال بوده. در این موارد میشه حکم به صحت کرد به خاطر اینکه استصحاب مثلا توسعه داده در ماه و شرط واقع، اینا مواردی است که لا یمکن التزام به این موارد. اینا نقدهای متعددی هست که در ابواب مختلف فقه من التار الى مثلا کتاب الدیار، در موارد متعددی این نقد میشه برای این برای نقد مثال پیدا کرد، ولی کسی نمیتواند ملتزم به این بشه. این نقض ها در کلام مرحوم آقای خویی که 4 تا نقض، یعنی 3 تا نقض اضافه شده بود به کلام مرحوم نائینی و یکی هم خود مرحوم نائینی فرموده، مجموعاً 4 تا، ولی خود مرحوم نائینی تعبیری که داشتن این بود که فرموده بودن اگر حکومت در کار باشه، حکومت واقعی باشد، لازمش اینه که تمام آثار باید بله لابد من ترتیب جمیع آثار الواقع لا خصوص شرطیه، این عنوان عام را قاعده داده که لازمه اینه که تمام احکام اون ماه و شرط تمام احکام او بار بشه. حالا از جهت تطبیقی فقط یک نقد را بیان کرده، ولی عنوانی که در کلام ایشون ذکر شده اختصاص به همین نقد ملاقات اینها نداشت. اینه پس اشکال پنجم مرحوم نائینی و مرحومای خوبی، اشکال نقضی هست که حکومت واقعیه که مرحوم آخون بیان فرموده که دلیل اصل عملی موجب توسعه در حکم توسعه در واقع می شود، توسعه در حکم واقعی می شود و ما هو شرط را واقعا تأمین می دهد و توسعه می دهد، این قابل التزام نیست. نقضای لوازمی داره که لا یمکن التزام بهی، به تعبیر مرحوم بله نائینی، لا یمکن لا از اونو که ان یلتزم بهی احد. این اشکال بله پنجم. قائلین به اجزا در مقابل این اشکال مرحوم نائینی به دفاع از مرحوم آخون جوابهایی دادن از این نقضها که در صدر این هستن که این اشکال نقضی را جواب بدن. جوابهای متعددی داده شده، بعضی ها نسبت به مثلا خصوص ملاقات، بعضی از جوابها هم که موارد دیگر را، نقضهای دیگر را میگیره. یکی از جواب‌ها جواب مرحوم آقای بروجردی هست که ایشون در مورد همین، چون اشکال مرحوم نائینی را در همون مورد ملاقات در نقض به ملاقات مطرح کردند، نسبت به همون جواب دادن. جوابی که دادن اینه که در اینجا فرمودن که این نقض وارد نیست، چون حکمی که در ملاقات، در مورد ملاقات ثابت هست، ملاقات بالفعل ثابت هست، که هم مثال ملاقات که با استصحاب طهارت یا با قاعده طهارت حکم به طهارت ملاقات شده و دست برخورد کرد با این لباس مستصحاب طهارت محکوم به طهارت، فرمودن چون حکم ثابت در ملاقات بالفعل حکم ظاهری هست و حکم ظاهری هم حکم مادامی هست، حکم مطلق نیست، انما یثبت مع انحفاظ شک، حکم ظاهری مقید به شک به نحو مطلق نیست، اما بعد زوالی ینقلب الموضوع، بعد از اینکه شک مرتفع شد حکم ظاهری حکم ظاهری هم منتفی میشه، چون حکمی که در ناحیه ملاقات هست حکم ظاهری هست و حکم ظاهری حکم مادامی هست، حکم در ناحیه ملاقی بالکسر هم حکم مادامی خواهد بود، چون این از اونجا اومده دیگه، حکم در ناحیه ملاقی بالکسر هم مادامی هست، یعنی مادام شک یحکم به طهارتی، اما بعد از زوال شک بعد ارتفاع الجهل، چون در ناحیه ملاقات حکم به طهارتی وجود ندارد، حکم ظاهری برداشته شده، بلکه حکم به نجاست وجود داره، در ناحیه ملاقی هم باید حکم به نجاست کرد. حکم ملاقی از جهت طهارت به نجاست تابع ملاقات هست، در ناحیه ملاقات چون حکم به طهارت حکم ظاهری بود، مادام شک بود، در ناحیه ملاقی هم بعد ارتفاع الجهل حکم به نجاست میشه. فرموده در این حساب بعد زوالهی یحکم به نجاست کل من الملاقی و الملاقات. این بله جوابی است که از نقض مرحوم نائینی دادن دفاعا از مرحوم آخوند. ولی مناقشه در این جواب مناقشه واضحی هست، این هم مطالبی است که مناسبه با مقام مرحومای بروجردی نیست. حالا مقصود ایشون چی بوده، همون بوده که در تغییرات اومده یا نه، حرف دیگه، ولی مناقشه در این جواب واضح هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مفاد اصل عملی در ملاقات، در ناحیه ملاقات که طهارت را در ناحیه ملاقات اثبات کرده، اگر مفاد او فقط در حد فقط حکم مادامی بود، او را حکم مادامی بدانیم، مادام شک بدانیم، از جهت اینکه حکم ظاهری هست و حکم ظاهری خصوصیتش اینه که در ظرف شک جعل می شود، اگر مفاد اصل عملی در همین حد باشه، در همین حد باشه که در ظرف شک مادام شک فقط طهارت ثابت میشه در این مورد، در همین حد باشه و اصلا از این حکم واقعی، از این حکم ظاهری که مفاد اصل عملی هست اجزا به دست نمی آید. در همون مورد، در همین مثال مورد کلام مرحوم آخون که شخص با استصحاب طهارت یا با قاعده طهارت نماز خوند، همون شرطیت نسبت به صلات رو حساب بکنیم، اگر مفاد حکم، مفاد اصل عملی که در اینجا طهارت را برای لباس درست کرده در همین حد مادام شکه و حکم مادامی باشه، این حکم مادامی که موجب اجزا نمیشه. مرحوم آخون که اجزا را بیان کردن، توضیح دادن، تبیین کردن اجزا را، از چه راهی اجزا را درست کردن؟ فرمودن ولو این اینجا حکم ظاهری هست و این همونطور که در مورد اصل حکم ظاهری هست، در مورد اماره حکم ظاهری هست، از جهت حکم ظاهری بودن اصل با اماره فرقی ندارد، ولی حکم ظاهری در اصل چون به لسان تحقق شرط هست، این توسعه در واقع میدهد، توسعه در واقع میدهد، توسعه در واقع میدهد معناش اینه که این اقتضا میکنه که ماهو و شرط در ادله، ماهو و شرط، ماهو و شرط در لا صلات الا به طهور، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه باشد. مفاد اصل عملی منحصر در همین حیثیت حکم ظاهری بودن نیست. بله حکم ظاهری هست، ولی حکم ظاهری با حیثیت خاص که به لسان تحقق شرطه، نه به حکم ظاهری، مجرد حکم ظاهری بدون این لسان که در امارات ثابت باشه. این مقدار از مفاد اگر شما در مفاد است، این مقدار از مفاد را قبول داشته باشید که حکم ظاهری فقط هست ولی تحقق موضوع را درش نیاورید، ازش اجزا نمیتونید به دست بیارید. اینکه مرحوم آخون اجزا را به دست آورد چون فرمود حکم ظاهری در اینجا به لسان تحقق و شرط هست، ایجاد موضوع هست که همه یک مصداق برای طهارت وجود داره، و چون لسانش لسان تحقق طهارت هست، تنزیل، وجود تنزیلی برای طهارت درست میکنه و این وجود تنزیلی به معنای ترتیب این ترتیب آثار واقع هست، این باعث توسعه در ماه و شرط واقعا می شود. در نتیجه بعد از اینکه کشف خلاف شد، مکلف نگاه بکنه به عمل، می بینه عملش فاقد شرط نبود، بلکه واجد وجود تنزیلی طهارت بود. مرحوم آخون حکومت را از این را درست کرده، نه از راه تحفظ بر حیثیت ظاهری بودن و اینکه حکم در اینجا حکم ظاهری هست. روی این حساب در اینجا در حقیقت اگر ما بر این حیثیت، خصوصیت حکم ظاهری بودن که در ظرف شک مولا حکم کرده است، بر این حیثیت تحفظ بکنیم و مفاد اصل عملی را در همین حد بدانیم، این اصلا موجب انکار حکومت میشه، از این حکومت در نمی آید، که موجب انکار حکومت میشه. نکته حکومت واقعیه و اجزا در اصول عملیه به بیان مرحوم آخون، نکتهش این بود که اصل عملی تعبد به وجود شرط میکنه، تعبد به وجود شرط هم به لحاظ آثار واقع باید بار بشه روی حساب. دلیل اصل عملی اومده شرط را توسعه میدهد. این توسعه دادن چون در معدای اصل وجود داره لذا حکومت درست میشه. این که شما در جواب نقض بفرمایید که اینجا حکم در ناحیه ملاقا فقط حکم ظاهری هست مادام شک هست، یعنی اون حیثیت وجود تنزیلی طهارت را در نظر نگرفتید و توسعه شرط در شرط در نظر گرفته نشده. خب اگه این در نظر گرفته نشه، این معناش این که اصل حکومت از بین می رود. این دفاع از مرحوم آخون حساب نمیشه. دفاع از مرحوم آخون به اینه که اون حکومتی را که مرحوم آخون گفته بودم در مثال لباس مصلی، اون حکومت سر جاش باقی باشه، در این حال این نقض در اینجا جواب داده بشه. ولی این جوابی که در تقریرات مرحوم آقای بروجردی هست، ولو اینجا رو میخواد جواب بده نجاست ملاقی را، این نقض را در نجاست ملاقی میخواد جواب بده، ولی این جواب باعث میشه که اصل حکومتی که مرحوم آخون در مثال لباس در مورد لباس مصلی بیان کرده، اون حکومت هم از بین بره دیگه. این دفاعی از مرحوم آخون نمیشه. روی حساب چون مفاد اصل عملی قاعده طهارت و استصحاب در نظر مرحوم آخون فقط حکم ظاهری بودن نیست، بلکه یه حیثیت اضافه داره. اون حیثیت اضافه توسعه در ماهو و شرط هست. اگر این رو ما اضافه بکنیم، اشکال مرحوم ناینی دوباره برمیگرده که اون توسعه اگر اقتضا میکرد توسعه در شرط را، اینجا هم باید توسعه در شرط را اقتضا بکنه و روی این حساب باید این ملاقی هم طاهر باشه، چون طهارت در اینجا ثابت شده است در ملاقا به قاعده طهارت یا به استصحاب طهارت. این جواب پس جواب اول که جواب مرحوم آقای بروجردی بود، بله نمیتونه اشکال نقضی مرحوم ناینی را از بین ببره. دفاعی از مرحوم آخون اصلا حساب نمیشه. جواب دوم از نقض که در کلام مرحوم امام اومده و در همین مورد ملاقات ملاقی در منتقا اومده، در بعضی از در کلمات بعضی اعلام دیگه هم اومده و تقریب با توضیح بیشتر در کلام مرحوم امام اومده، عبارت از اینه که گفته شده به این که قائلین به حکومت و اجزا، اینها که نمیگویند اساطات طهاره یا استصحاب طهاره بر ادله نجاسات حاکمه، اینا که ادعای حکومت بر ادله نجاسات را که نمیگویند، اینا ادعا میکنن که اونجایی که طهارت شرطیت دارد، قاعده طهارت یا استصحاب طهارت توسعه در اونجا را میده. شیء نجس واقعی را که مجرای قاعده طهارت یا استصحاب طهارت هست، در اون مورد احکام طهارت واقعی را بار میکنن. در اون مورد احکام طهارت واقعی بار میشه، این موجب اجزا میشه. و الا قائلین به حکومت هیچ وقت نگفتن که ادله کل شیء لک طاهر یا استصحاب طهارت اقتضا میکنه که ماهو و نجس واقعا اگر شک فی نجاستی، این نجس نیست، نجاست مرتفع شده و طاهره. اینو که نمیگن که تا مرحوم ناینی اشکال بکنه که لازمه حکومت واقعیه اینه که بله ملاقی با نجس واقعی که مستصحب طهاره بود یا محکوم به قاعده طهاره بود، این بله حکم به طهارت او بشود ولو بعد انکشاف خلاف. به نظر قائلین به اجزا، به نظر مرحوم آخون، ادله قاعده طهارت نسبت به ادله نجاسات هیچ حکومتی ندارن. چون نسبت به اونها حکومت ندارن، فقط نسبت به ادله تا نسبت به ادله طهارت اشیا حکومت دارن، فرد تعبدی برای طهارت درست میکنن، نه اینکه فرد تعبدی برای نجاست درست بکنن یا نجاست رو نفی بکنن. تعبدن نجاست رو نفی بکنن اصلا ناظر به ادله نجاست نیسته، قائل طهارت ناظر به ادله نجاست نیست. رو این حساب ما باشیم به این مسئله نجاست ملاقی، این مسئله نجاست ملاقی، این اونجی که در ادله نجاست، اون که در ادله اومده اینه که الملاقی للنجس نجسون، ملاقی با نجس نجس هست. خب ملاقی با نجس نجسه. در اینجا اگر قاعده طهارت، در اینجا قاعده طهارت نسبت به این حکم هیچ حکومتی ندارد، نسبت به منفعال این دلیل هیچ حکومتی ندارد، چون در موضوع او نجاست عقص شده است. نجاست شرط تنجس ملاقی هست، نجاست الملاقا شرط تنجس ملاقی هست، نه اینکه طهارت الملاقا شرط طهارت ملاقی باشد. اینطور که نیست. اونی که تو ادله اومده اینه که الملاقی للنجس، یعنی این مضمون هست. در همون روایاتی هم که ید غزر ملاقات با آب کرده، آب را برید نجس شده دیگه، ملاقات با غزر موجب تنجس شیء طاهر میشه. اونی که در ادله اومده اینه. خب وقتی اینطور شد، ما اینجا نسبت به ادله نجاسات واقعی که نگاه بکنیم که یکیش همین دلیل الملاقی که نجس هست، این ادله، این چیزی که واقعا نجس باشد در زمان شک در نجاست و طهارت اشیا، اون ماه و نجس واقعی حتی در زمان شک به نجاستش باقی هست، تعبد به عدم النجاسه نشده. چون تعبد به عدم النجاسه نشده، دست شخص که ملاقات با این لباس کرده است که واقعا نجس هست، این شرط تنجس ملاقی در اینجا پیدا میشه. قائل به حکومت ازالت طهاره، اینا میگن که این ازالت طهاره بر ادله اشتراط طهاره حاکمه، بر ادله نجاست که حکومتی وجود نداره. رو این حساب اینجا حتی مثل این نقض به مرحوم آخون وارد نمیشه. اگر در باب نجاست الملاقا طهارت شرط بود، قاعده طهارت موضوع را تنقیح میکرد و توسعه میداد، با توسعه مشکل حل میشد. ولی اینجا که بله، طهارت که موضوعیت ندارد. به عبارت اخرى، اصالت الطهاره، استصحاب الطهاره، اینا بر ادله شرطیت طهارت حکومت داره. در مورد ملاقات با نجس، اینجا دلیل حکم واقعی که اصالت طهاره بر او حاکم باشد وجود نداره. اون دلیلی که در مورد ملاقات با نجس وجود دارد، اون دلیل الملاقی مع نجس نجسون هست، که این قاعده طهارت بر او حکومتی ندارد. بله، اگر در مورد ملاقات به حسب مقام اثبات فرض می شد که طهارت شیء موضوع برای اثر باشه، قاعده طهارت اون کار را درست می کرد. قاعده طهارت با حکومتش بر ادله آثار طهارت واقعی اون کار را درست می کرد. دو این حساب اشکال کردم به مرحوم نائینی، که در حقیقت در کلام مرحوم نائینی خلط و اشتباه پیدا شده بین اون چرا که حکم بحث به حکم واقعی حکم لطهاره هست و بین اونی که حکم برای نجاست هست. مسئله ملاقات با نجس حکم واقعی باقت نظر از اصالت طهاره در اینجا این حکم، این مسئله حکم واقعی در اینجا در موضوع او طهارت رفع نشده، در موضوع او نجاست رفع شده. رو این حساب تعبیر کردن که چون بین این دوتا مقام خلط شده، خلط بین المقامین او و المستشکل فی ما اوقعه، این اشکالی است که یعنی جوابی است که به دفاع از مرحوم آخون از اشکال مرحوم نائینی داده شده. ولی این جواب هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این جواب که در مورد ملاقات با نجس طهارت موضوع اثر نیست، نجاست ملاقات موضوع اثره، اولا این جواب فقط اون نقض اول مرحوم، نقض اول را حل میکنه که در اونجا شما بگید که ماه و ثابت فل ادله اینه که الملاقی مع النجس نجسون، اما نقضهای دیگر که صحت وضو مثلا بالما باشه یا صحت بی به صحت البی به صحت البی در معقولات باشه که مشروط به طهارت هست، یا صحت البی مشروط به ملکیته، یا موارد دیگر جلل مثال اینا رو که نمیدونه حل بکنه، در اونها طهارت عقد شده، یا در بعضی اونها اصلا مجرای استصحاب، استصحاب همونی را که موضوع هست همون رو اثبات میکنه دیگه. این نقض، این جواب نهای اگر کامل باشه و بله تمام باشه، نهایتش اینه که اون نقض اول رو جواب میده، نقضهای دیگر با این جواب از بین نمیره، چون در مورد نقضهای دیگر طهارت موضوعیت داره، طهارت موضوع اثر هست. وقتی طهارت موضوع اثر بود دیگه همین اشکال مرحوم نائینی پیاده میشه که لازمه حکومت واقعیه این آثار ترتب این آثار و حال این که لا یمکن التزام بود. این مناقشه اول نسبت به این جواب. مناقشه دوم اینه که حتی اگر در مسئله حتی نسبت به همون نقض اول که ملاقات با نجس باشه، همون را همون نقض رو اگه در نظر، مسئله ملاقات با نجس را در نظر بگیریم، اون جایی که مرحوم نائینی نقض کردن، بله به اون نقض ممکنه این جواب شما را بپذیریم که اینجا نجاست موضوع هست، نجاست موضوع هست و قاعده طهارت تعبد به طهارت نمی کنه، قاعده طهارت تعبد به طهارت نمی کنه. ولی در همون مسئله ملاقات با نجس مثال دیگه، مورد دیگه فرض می شود که اونجا بله اونجا همین توسعه در واقع بنا به نظر مرحوم آخوند پیاده میشه. و اون کجاست؟ جایی است که مثلا در همین مسئله نجاست فرض بکنیم عکس او را ملاقا که لباس باشه مستصحب النجاسه باشد، حالت قبلی نجاست بود، در زمان ملاقات دست با این لباس شک کردیم که این لباس نجس هست تا دست من نجس بشه یا لباس پاک شده از اون نجاست سابق، نجاست سابق رفع شده الان پاک شده. خب اینجا استصحاب نجاست جاری میشه دیگه، استصحاب نجاست جاری میشه. اینجا استصحاب نجاست اگه جاری شد در اون بله اینجا این لباس بعد انکشفه که اون لباس که قبلا نجس بود قد طهره بالغسل، ولی این شخص صاحب لباس فراموش کرده بود، بعد ملاقات انکشفه که در حال ملاقات پاک بوده. خب اینجا دلیل اینجا این لباس طاهر واقعی بود، طاهر واقعی بود، ولی استصحاب نجاست میگفت که این لباس در حال در حال ملاقات نجسه. اگر شما هم قبول کردیم که ما هو الوارد فی الادله این که الملاقی مع النجس نجسون، الملاقی مع النجس نجسون، خب استصحاب نجاست اگر استصحاب نجاست همونطور که استصحاب طهارت موجب توسعه در موضوع و تعمیم موضوع می شود، استصحاب نجاست هم همینه دیگه، فرقی در این جهت که نداره. خب اگر حکومت ادله اصول و منها استصحاب بر احکام واقعیه حکومت واقعیه باشد مادام الجهل نباشد، اینجا باید این لباس، این دستی که ملاقات کرده است با لباس مستصحب النجاسه حتی بعد انکشاف خلاف هم باید حکم به تنجس این ملاقی بشود، باید حکم به تنجس ملاقی بشود، چون این دست ملاقات کرده است با لباسی که نجس بوده است ظاهرا، ولو واقعا نجس نبوده ولی ظاهرا نجس بوده. مثال در همون مثال ملاقات با نجس نقض دیگه درست می شود که این جواب شما اون نقض را نمیتونه حل بکنه، چون در اونجا شما خودتون قبول کردید که نجاست موضوع هست و به نظر مرحوم آخون این توسعه اختصاص به قاعده طهارت نداره، در استصحاب هم بنابر مبنای حکم مماثل این توسعه باید بیاید. اگه توسعه در واقع در استصحاب در اصل عملی توسعه واقعی وجود داشته باشه اینجا هم باید گفته بشه. پس این مناقشه دوم در این جواب دوم. مناقشه سوم اینه که حتی در مورد ملاقات با نجس در همون فرضی که محل نقض مرحوم نائینی هست که لباس مستصحب الطهاره بود، لباس مستصحب الطهاره بود و بله یا محکوم به قاعده طهارت بود، دست ما ملاقات کرد با این لباسی که محکوم به طهارت بود ظاهراً، اما به قاعده طهارت یا به استصحاب طهارت، در همون فرض هم این جواب صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو ما هو ثابت به حسب ادله موضوع بودن نجاست الملاقا برای تنجس ملاقی باشه، همون نگاه میکنیم به همونی که در دلیل وارد شده که الملاقی مع النجس نجسون، ولو موضوع همون نجس باشه نجاست باشه، ولی اصالت و طهاره یا استصحاب طهاره که در این ملاقا تعبد به طهارت میکنه در مقام ظاهر، جعل طهارت در مقام ظاهر برای همین این ملازمه عرفی داره با تعبد به عدم نجاست. با توجه به تضاد بین طهارت و نجاست، اگه در این مورد حکم به طهارت شده یعنی حکم به نجاست نشده، یعنی این نجس نیست، تعبد به عدم نجاست شده. خب وقتی تعبد به عدم نجاست بشه، اگر حکومت اصول بر ادله احکام واقعی حکومت واقعی باشد، اینجا این دلیل اصالت و طهاره، دلیل اصالت و طهاره نسبت به احکامی که نسبت به اون ادلهی که طهارت را شرط می دانن، دلیل اصالت و طهاره حکومت تعمیمی نسبت به اونها پیدا می کنه. یعنی چیزی را که طهارت واقعی ندارد نجس واقعی هست، اون را مصداق طهارت قرار میدهد ظاهرا به غرض ترکیب اون احکام، نسبت به ادله ادله‌ای که احکامی که بار شده اند بر طهارت حکومت تعمیمی پیدا میکنه، نسبت به احکامی که موضوع اونها نجس هست حکومت تزییقی پیدا میکنه، چون حکم به طهارت یعنی حکم به عدم النجاست. اون ادله‌ای که حکم را بردن روی نجس از جمله مثلا حرمت شرب، مثلا حرمت شرب نجس، یا همین مثال ملاقات با نجس که موجب تنجس میشه، دلیل اصالت و طهاره در این مورد تعبد به عدم النجاسه میکنه، تعبد به عدم النجاسه. اگه این نجس بود بله الملاقی مع النجس اتفاق میافتاد، موجب تنجس میشد، ولی دلیل اثارت طاهره که گفت این طاهره یعنی نجس نیست، یعنی اینجا تنجس در کار نیست دیگه، این به غرض ترتیب تمام آثار بود دیگه. اگر حکومت حکومت واقعی باشد، اینجا چون مدلول التزامی خود همون ادله طهارت ظاهریه، مدلول التزامی اماره، نه مدلول التزامی خود اصل، مدلول التزامی خود اماره که دلیل قاعده طهارت باشه تعبد به عدم النجاسه به نفی النجاسه هست. اگر حکومت واقعی باشد، معناش اینه که احکام نجس واقعی اینجا بار نمیشه، نباید بار بشه، تغییر در اون ادله احکام نجاست واقع میشه، به این قابل التزام نیست. پس این جوابی که نسبت به این فرد ملاقات نقض اول داده شده، این جواب صحیح نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.